ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کاخ سفید میگوید ایالات متحده آماده است اقدامات بیشتری علیه دولت اسلامی داعش به کار گیرد. دور تازه بمباران غزه 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. رهبران آمریکا و آلمان نسبت به ورود روسیه به خاک اوکراین هشدار دادند. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده آماده است اقدامات بیشتری را علیه گروه تروریستی دولت اسلامی به کار گیرد و عملیات خود را محدود به منطقه مرزی عراق سوریه نخواهد کرد. به گزارش رویترز، حملات هوایی ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی داعش تاکنون به عراق محدود شده بود، اما مقامات رسمی دولت آمریکا اعلام کردند که برای مبارزه با این گروه تروریستی که در روزهای گذشته یک روزنامه نگار آمریکایی را به قتل رساندند، به مقر اصلی آنها در سوریه حمله خواهند کرد. بن رودز، قائم مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه گفت آمریکا آماده است برای حفاظت از شهروندانش وارد عمل شود. او تاکید کرد این گروه امروز تهدیدی خطرناکتر از 6 ماه پیش است. مقام‌های فلسطینی می‌گویند در دور تازه حملات اسرائیل به باریکه غزه 3 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. حملات جدید اسرائیل در پی پرتاب موشکی از غزه به خاک اسرائیل صورت گرفت. بنیامین نتانیاهو در واکنش به این حملات موشکی اظهار داشت که حماس بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. یک کودک 4 ساله در پی جراحت ناشی از انفجار این موشک در یک مزرعه در نزدیکی مرز غزه جان خود را از دست داده است. این کودک 4مین غیر نظامی در طرف اسرائیل است که در نبردهای 6 هفته گذشته کشته شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو گفته است ارتش آن کشور بر شدت عملیات خود علیه حماس در باریکه غزه خواهد افزود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نسبت به عبور کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین هشدار دادند. اوباما و مرکل در بیانیه مشترکی که کاخ سفید منتشر کرده آوردند که حضور سربازان روسی در اوکراین، افزایش تعداد نیروهای ارتش روسیه در مرزهای اوکراین و گلوله باران اوکراین از خاک روسیه نشانه افزایش تنش‌ها از سوی مسکو است. کاخ سفید میگوید رهبران آمریکا و آلمان توافق دارند که ورود غیرقانونی کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین یکی دیگر از تحرکات مسکو در نقض حاکمیت اوکراین محسوب می‌شود. رسانه‌ها در ایران از سفر هفته آینده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مسکو خبر دادند. بر اساس این گزارش، آقای ظریف در این سفر در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که ایران و روسیه همچنان در حال مذاکره بر سر مبادله نفت ایران با کالا و فناوری روسیه هستند. سفر آقای ظریف 1 هفته پیش از آغاز دور جدید مذاکرات در این باره که قرار است در تهران صورت پذیرد انجام می شود. مقامات روسی تأکید کردند که این قرارداد تحریم های سازمان ملل علیه ایران را زیر پا نخواهد گذاشت. و ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار قربانیان جنگ داخلی در سوریه را تا آوریل 2014 فروردین ماه سال 93 بیش از 191 هزار تن اعلام کرده است. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز گفتگوی اختصاصی انجام داده با آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه در دولت آقای روحانی و یکی از مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای. این روزنامه اشاره کرده که از هفته گذشته آقای جمشید ممتاز حقوقدان مسئله تازه‌ای رو در ارتباط با مذاکرات با کشورهای 5+1 مطرح کرده و این مسئله هم این هست که این کشورها به تنهایی قادر نخواهند بود که تحریم‌هایی رو که شورای امنیت سازمان سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده لغو کنن. حالا روزنامه خراسان به سراغ آقای محمد جواد ظریف رفته و از ایشون پرسیده که در صورتی که توافق جامع و نهایی هسته‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک انجام بشه، سرنوشت تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟ آقای ظریف به روزنامه خراسان گفته ما شرطی که توافق جامع رو امضا می‌کنیم این هست که پیش از آغاز اجرای توافق نهایی باید تمام تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل لغو بشه. البته خود روزنامه خراسان هم اشاره کرده که این ماجرا، یعنی لغو تحریم‌ها، یک روند حقوقی و بسیار طولانی ممکن است در پیش داشته باشه.
امروز ارزیابی چند روزنامه رو از پیامدهای استیضاح رضا فرجی دانا برای ما دستچین کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، امروز چند روزنامه گزارش‌های منتشر کردن درباره پیامدهای استیضاح آقای فرجی دانا در مقام وزیر علوم و برکناری ایشون از این سمت از سوی اصولگرایان مجلس. یکی از این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که به شکل ویژه‌ای گفتگوی انجام داده با آقای علی مطهری. آقای علی مطهری به طور ضمنی گفته که دولت آقای روحانی حاضر نشد که برخی از نمایندگان از جمله خود آقای مطهری که اعلام آمادگی کرده بودند تا از آقای فرجی دانا در مجلس دفاع بکنن این کار رو انجام بدن. ایشون گفته من خودم میخواستم سخنرانی بکنم ولی دولت کسان دیگه ای رو معرفی کرد به عنوان کسانی که مدافع وزیر علوم هستن. علاوه بر این آقای مطهری اشاره کرده که یک توافق نانوشته میان فراکسیون رهروان ولایت نزدیک به علی لاریجانی که امید دولت آقای روحانی بود که جلوی استیضاح وزیر علوم رو بگیرن با بقیه فراکسیون های اصولگرایان برای برکناری رضا فرجی دانا انجام شده بود. اما روزنامه ابتکار امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در این باره که به رغم اینکه وزیر علوم از سمت خودش برکنار شده، دولت آقای روحانی نباید در ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی که دولت آقای احمدی نژاد به برخی از منصوبان و نزدیکان خودش داده بود کوتاه بیاد و این ماجرا همچنان باید پیگیری بشه. روزنامه جوان از منظر متفاوتی نگاه کرده. این روزنامه اشاره کرده که استیضاح آقای رضا فرجی دانا فراتر از یک استیضاح بود، به این دلیل که این آغاز جدایی آقای حسن روحانی از اصلاح طلبان هست و هم در یادداشت و هم در گزارش روزنامه جوان بر این نکته تاکید شده که در آینده جدایی دولت آقای روحانی از اصلاح طلبان بیشتر به چشم خواهد آمد.
آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه آرمان گزارشی درباره فرار مغزها منتشر کرده.
بله، روزنامه آرمان امروز به نقل از تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول گزارش داده که حدود 180 هزار ایرانی تحصیل کرده سالانه از کشور خارج میشن. به نوشته این روزنامه بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول این تعداد خارج شدن افراد تحصیل کرده از ایران به معنای خروج سالانه 50 میلیارد دلار از کشور هست. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که بیشتر وزیر علوم سابق یعنی آقای رضا فرجی دانا هم آمار مشابهی رو اعلام کرده بود، گفته بود 150 هزار نفر تحصیل کرده سالانه از کشور خارج میشن. بخشی از مقام‌های حکومتی در ایران به نوشته روزنامه آرمان فرار مغزها رو بهش اعتقادی ندارن و البته این روزنامه زمینه‌های خروج این تحصیل کردگان و نخبگان رو هم مورد بررسی قرار داد.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. اما پیش‌بینی چشم‌انداز بحران اوکراین خالی از ریسک نیست. اما دیدار این هفته آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از کیف از جمله رویدادهایی است که به نظر دیزی سیندلر تحلیلگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌تواند روزنه امیدی برای نزدیک شدن به پایان جنگ خونین اوکراین و صلح روسیه و اوکراین باشه. برگردان این مقاله را از کیان معنوی بشنویم.
تحلیلگر رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، در مقاله خود از پنج عامل که به باور وی چنین استدلالی را قوت می‌بخشد سخن گفته است. اول اینکه دیدار خانم مرکل از کیف به دلیل پیشینه و اعتبار سیاسی او میتواند یکی از دلایلی باشد که امید رسیدن به صلح در اوکراین را قوت میبخشد. به نوشته دیسی سیندلر، از زمان آغاز تنش‌ها تا کنون چند سیاستمدار برجسته از اوکراین دیدار و تلاش کردند تا راه حلی برای پایان بخشیدن به بحران آن کشور میان جدایی خواهان طرفدار روسیه و دولت مرکزی ایجاد کنند، اما راه به جایی نبردند. استیفن هارپر نخست وزیر کانادا، جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا و اندرس فوگ راسموسن از این دست سیاستمداران بودند. اما هیچ کدام مثل مرکل که قوی ترین اقتصاد اروپا را نمایندگی می کند و در سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأثیر بخش ترین نقش را دارد و بهتر از هر همتای خود در اتحادیه اروپا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ارتباط سیاسی دارد، نتوانستند نظر موافق بیشترین افراد را برای حضور در مذاکرات به خود جلب کنند. به نوشته این نویسنده رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خانم مرکل 18 ماه اوت در ریگا پایتخت لتونی تعادل ظریفی را میان منافع غرب و شرق تعریف کرد و مبتکر طرحی است که بر اساس آن به روسیه و اوکراین پیشنهاد خواهد داد که برای حل مشکل انرژی اروپا و رفع اختلافات دو طرف در شرق اوکراین و در ارتباط با شبه جزیره کریمه به فداکاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم دست بزنند. اما دیگر عامل تاثیرگذار میتواند دیدار دوباره پوتین و پروشنکو، این بار در مینسک باشد. واپس این بار دو رهبر در ماه ژوئن و در 70مین سالگرد اشغال نورماندی یا دیده در فرانسه با یکدیگر ملاقات کوتاهی داشتند. اما این بار قرار است دو رهبر 26 ماه اوت، 4 روز دیگر و همراه با یک هیئت اروپایی با ریاست کاترین اشتون و با حضور رؤسای جمهوری روسیه سفید و قزاقستان در مینسک دیدار کنند که خود میتواند راه را برای دیدار دو طرف هموار سازد. موضوعاتی چون انرژی، نیازهای انسانی و آنچه رسانه‌ها توصیف کردند، موضوعات وسیع‌تر سیاسی قرار است در این نشست مطرح شود. به نوشته یک تحلیلگر رادیو آزادی، هرچند تضمینی نیست دو رهبر روسیه و اوکراین در این کنفرانس دیداری رو در روی داشته باشند، اما مقامات اوکراینی به نوعی نقشه راه برای گذار از جنگ به صلح احتمالی اشاره می‌کنند که در حال شکل‌گیری است. عواملی چون عوض شدن صحنه جنگ به نفع نیروهای دولتی در اوکراین و احتمالاً متضرر شدن روسیه از پیامدهای بین‌المللی و اقتصادی شامل تحریم‌های غرب از عوامل چهارم و پنجم هستند که به نوشته تحلیلگر رادیو آزادی ممکن است این بار احتمال رسیدن به یک صلح بین روسیه و اوکراین را قوت بخشد.
گزارشی بود از کیان معنوی. اما جشنواره هنری ادینبورگ از چند روز پیش در مرکز اسکاتلند کار خود را آغاز کرد و با ارائه شمار زیادی از آثار هنری از جمله فیلم، تئاتر، رقص و موسیقی تا یک ماه دیگر ادامه می‌یابد. چند اثر ایرانی نیز در این جشنواره و در جشنواره امسال در واقع حضور دارند. محمد عبدی، منتقد سینمایی، از محل جشنواره ادینبورگ گزارش می‌دهد.
جشنواره هنری ادینبورگ یک جشن بزرگه که پس از جنگ جهانی دوم برای مرهم گذاشتن بر زخم‌های جنگ افتتاح شد و حالا پس از چند دهه در کنار جشنواره آوینیون بزرگترین جشنواره هنری جهان محسوب میشه که طی یک ماه شامل انبوهی تئاتر، رقص، باله، کنسرت، سیرک و اجراهای کمدی تک نفر است و صدها هزار نفر را از سراسر جهان به خودش جلب میکنه. امسال اما جشنواره ادینبورگ به شدت تحت تاثیر رأی‌گیریه که ماه بعد برگزار خواهد شد و بر اساس اون ممکنه که اسکاتلند از بریتانیا جدا بشه و سال بعد اگر این اتفاق بیفته ممکنه که جشنواره ادینبورگ هم شدیداً تحت تاثیر قرار بگیره. یکی از نمایش‌های پرسرصدای امسال نمایش جیمز بود، یک تئاتر 7.5 ساعته در 3 بخش تولید اسکاتلند که زندگی 3 پادشاه اسکاتلند رو در قرن 15 روایت میکنه. مسئله خراج دادن به انگلیس یکی از نکته های نمایش و سخنرانی پایانی ملکه در این نمایش گویی که تماشاگر رو برای استقلال اسکاتلند تحریک میکنه. اما خارج از سیاست، بخش بین‌المللی دو کار شگفت‌انگیز داره امسال. یکی رقصی از اکرم خان، رقصنده بنگلادشی تبار، که سنت‌های رقص هندی رو با رقص مدرن میآمیزه و بخش دوم کارش که بر اساس مهابراتا خلق شده بود یک کار بسیار دیدنی بود. گروه پینا باوش که پس از مرگ اون هنوز به کارش ادامه میده هم یکی از معروفترین آثار پینا باوش یعنی مامبوی شیرین رو بر روی صحنه پر از آب از فردا اجرا خواهد کرد. بخش فرینج یا حاشیه هم که در کنار بخش اصلی به وجود اومده و حالا هر ساله میزبان هزاران اجراست، کماکان برپاس، شاپی خورسندی کمدین و دختر هادی خورسندی شو کمدی تک نفره ای رو هر شب اجرا میکنه و مهداد سیف کارگردان ایرانی هم تئاتری داره به نام خون تکونی، یک نمایش مدرن و دیدنی درباره دنیای درونی یک مرد که توسط 3 زن روایت میشه. نمایشی هم هست با نام خرگوش سفید خرگوش قرمز، نوشته نسیم سلیمان پور، که امسال برای چندمین بار توسط کارگردانان بریتانیایی اجرا میشه. جشنواره فرینج تا 25 اوت و جشنواره بین‌المللی تا آخر ماه اوت ادامه خواهند داشت.
گزارش محمد عبدی بود در مورد جشنواره هنری ادینبورگ از محل این جشنواره. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.